مقدم پور.
روز دوشنبه دو مدرسه دولتی در شهر تهران که مالک حقوقی داشتند با دستور قضایی پلمب شدند و به گفته مسئولان آموزش و پرورش 9 مدرسه دیگه نیز به زودی پلمب میشن. این 11 مدرسه باید در اول مهر پذیرای 8000 دانش آموز در شهر تهران باشند. خانم ماجدی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 3 تهران:
خب ما 2 ساله که این اختلاف با بنیاد شهید در واقع به وجود اومده، از سال گذشته هست. این مدرسه در واقع از زمان انقلاب در اختیار آموزش و پرورش بوده، اما خب مالکیتش از بعد از انقلاب متعلق به بنیاد شهید شده و موردی ما نداریم، چون قرار بر این بود که در واقع این مدرسه توسط آموزش و پرورش خریداری بشه از بنیاد شهید. یک سال هم شورای تامین استان تهران با امضای آقای استاندار این مهلت رو به آموزش و پرورش دادن و با بنیادم همینطور. اما خب متاسفانه ته تیر ماه دوشنبه ما با در واقع حکم دادیار واحد اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب مواجه شدیم که مدرسه رو اومده بودن تا پلمب بکنن و این کار هم صورت گرفت. 450 تا دانش آموزمون با مشکل مواجه خواهیم شد که اطلاع هم دادیم، هم به بنیاد اطلاع دادیم، به خصوص بچه‌های ما چون دبیرستانی هستن، موضوعات مربوط به سربازیشون هست، کارنامه هاشونه، بحث کنکور بود که خب خیلی اینها در واقع براشون دغدغه شده بود.
معاون حقوقی سازمان اموال و املاک بنیاد شهید دلایل خودش رو برای بازپسگیری مدارس با مالکیت بنیاد شهید داره.
اینا با پیشنهاد توافق بودن، ما که حرفی نداریم. ما بریم به اینا التماس کنیم بگیم آقا یه پول ما رو بدید. مالک هستن، چند ساله اینا نه اجاره دادن نه از کنم خریدن، بس ملک مال بنیاد شهید، سالیان سال در تصرف دارم غیر قانونی. ما هم به دادگاه سپردیم، دادگاه تخلیه کرده. 2 سالم بود اینا فرجه دادیم، پرونده در شورای تامین استان بوده، ولی متاسفانه اراده ای برای حل موضوع نبود از طریق آموزش.
مدرسه شهدای هسته‌ای از 40 سال گذشته تا کنون به عنوان فضای آموزشی در اختیار آموزش و پرورش بوده و اکنون به صورت یک مجتمع آموزشی، یعنی در قالب 5 مدرسه، به فعالیت آموزشی خودش ادامه میداد. مجید مهدوی، مدیر دبیرستان شهدای هسته‌ای:
ما از اول انقلاب مدرسه بوده، بعد از مصادره شدن شده مدرسه، ولی کن حالا سندش رو به بنیاد شهید دادن. تقریبا 5 تا مدرسه توی یه ساختمون هستیم، یه روزانه هستیم، 4 تا بزرگسال. من بهشون گفتم که ما باید کارنامه هامون رو بدیم، درگیر نتایج امتحانات نهایی هستیم، کارنامه ها هستیم. اینا توجهی نکردن. روز دوشنبه هفته گذشته با مامورین کلانتری گاندی 103 ریختن داخل مدرسه و شروع کردن قفلا رو عوض کردن و هیچکی اجازه ورود به مدرسه نداره. هر کم که داخل مدرسه بود در روش بسته شد، پلم میزدن. من از تو دفاتر که بچه ها اومده بودن برای نتایج اولیه بیرونشون میکردن و این ماجرا تا 5 مدرسه طول کشید. قرار شد به من اتاق بدن. ماجرا رسید به چهارشنبه. صبح چهارشنبه که اومدیم، من به کلانتری زنگ زدم، به مسئول کلانتری، به مسئول آموزش پرورش، به مسئول بنیاد و گفتم آقا اینجا داره جمعیت زیاد میشه. که ماجرا دیگه از ساعت 10 شروع شد، بچه‌ها عصبانی شدن، دو مردم هم جمع شده بودن و اینا میگفتن بنیاد با ما گفتن در باز نشه، که خب متاسفانه اتفاق افتاد و بچه‌ها هجوم آوردن، درو شکستن، رفتن تو.
امینی، معاون حقوقی سازمان اموال و املاک بنیاد شهید، میگه ما در تابستان حکم تخلیه گرفتیم، زمانی که مدارس باز نبودن.
الان هم که مدارس تعطیله ما میتونیم اینا رو تخلیه کنیم، وگرنه این وقت مدارس باز بشه فردا بچه‌ها سر کلاس باشن، از نظر وجدانی ما هم عذاب میکشیم که بخوایم این مدرسه رو تعطیل، ولی الان مجبوریم کارو بکنیم.
هرچند کمبود فضای آموزشی در شهر تهران موضوع جدیدی نیست و این شهر با کمبود 1300 مدرسه و 14000 کلاس درس روبروئه، به هر حال دغدغه بنیاد شهید با دغدغه آموزش و پرورش یه تفاوت بنیادین داره. ماجدی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 3:
ما استلامی که از شهرداری گرفتیم کاربری اینجا رو کاربری آموزشی اعلام کردن، اما بنیاد نظرشی که باید کاربری مسکونی باشه. خب قاعدتا تفاوت قیمت این دوتا میتونه یه رقمی باشه که باعث شده بنیاد در واقع زیر بار این مسئله نره، اما خب ما استلام رسمی از شهرداری داریم که اینجا رو کاربریشو در واقع آموزشی اعلام کرده.
مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفته تفاوت قیمت‌گذاری آموزشی با مسکونی در 130 میلیارد تومانه که شهرداری این مدارس رو آموزشی قیمت‌گذاری کرده، ولی بنیاد شهید قیمت‌گذاری مسکونی رو اصرار داره که تفاوت 130 میلیارد تومانی داره. با این حال معاون حقوقی اموال و املاک بنیاد شهید به رادیو میگه ما از قبل اعلام کردیم که آمادگی تعاطر املاک آموزش و پرورش رو داریم.
نه دادیم نخریدن. پیشنهاد دادیم اجاره بدید، ندادن. بنابراین ملک هم مال بنیاد شهیدان. ما به دادگاه سپردیم، گفتیم آقا این املاک، این سند 40 سالم است در اختیار اینا.
الان شما چند تا مدرسه مالکیتشو داری؟
در تهران در حدود 30 خوده نزدیک 40 تا.
الان حکم پلمب چند تا مدرسه صادر کردی؟
14 مورد که البته اینا پلاک ثبتی هستن. 14 مورد که 3-4 تا سند تخلیه کردیم، بقیه هم الان منتظر حرکت دوستان هستیم. وگرنه نماینده دادستان و اجرایی احکام مکلفه که حکم دادگاه رو که قطعیه و لازم الاجرا اجرا کنه. الان حاضره اون رو بدن بقیه شون تعذر کنن، ما حرفی نداریم که.
البته برخی مسئولان استانداری گفتن که در حال پادرمیانی برای رفع اختلاف بنیاد شهید و آموزش و پرورش برای مدارس استیجاری هستند. اما بر اساس اعلام گذشته مسئولان آموزش و پرورش، 1% املاک آموزش و پرورش شامل مدارس استیجاریه که علاوه بر بنیاد شهید، برخی دستگاه‌های دیگه و افراد حقیقی ادعای مالکیت دارن. با این حال گفته میشه کشوندن اختلاف اینچنینی دو نهاد فرهنگی به میان جامعه برداشت خوبی حداقل در ذهن دانش آموزان نخواهد داشت.
3610 خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند. با بهترین آرزوها در خدمت شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف، دوشنبه 17 تیر ماه 5 ذی‌القعده. آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. تا ساعت 12 انشاءالله با برنامه مختلفی در کنالتون خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امروز که 5 ذی‌القعده هست، روز بزرگداشت امامزادگان و بقای متبرکه هست که این روز رو که در دهه کرامت هم هست به شما تبریک و تهنیه عرض می‌کنیم. پنجمین روز از این ده هست و با عنوان امامزادگان ذخایر معنوی جامعه نامگذاری شده. سلام ما و عرض تحیت و سلام خدمت همه امامزادگانی که همچون نگین‌های درخشان در نقاط مختلف کشورمون هستند. عرض کنم محضر مبارک شما که برنامه نگارستان اولین برنامه هست که به زندگی سید ابن طاووس می‌پردازه با سخنان حجت الاسلام روحانی نژاد. 9 صبح قسمت دیگری از ویژه برنامه نشان عفاف رو دوستانمون تقدیمتون میکنم. 9:30 دقیقه با صبح روشن همراه شما خواهند بود همکاران من تا 10:55 دقیقه که کلام امام رو تقدیمتون خواهیم کرد. 11 آخرین رویدادهای معارفی رو خواهیم شنید. 11:35 دقیقه با منشور امیر شرح حکمت 423 نهج البلاغه همراه شما گرامیان خواهیم بود. 11:50 دقیقه هم با سخنرانی حجت الاسلام میر شفیعی در برنامه بربال سخن با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. دعوت میکنم با برنامه نگارستان به مدت 20 دقیقه همراه باشید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدای متعال و سلام به شما عزیزان شنونده. در ایام درگذشت عالم جلیل القدر سید ابن طاووس هستیم. در برنامه امروز نگارستان قصد داریم دقایقی به شرح زندگی این دانشمند فرزانه بپردازیم. سید ابن طاووس از بزرگترین علمای ربانی شیعه در قرن هفتم بود که در سال 589 هجری قمری نیمه ماه محرم در شهر حله به دنیا آمد. پدرش شریف موسا فرزند جعفر ابن طاووس، مادرش دختر شیخ ابوالحسین برام از علما و زهاد و از اولاد مالک اشتر بود که از کردهای ایل جاودانی شهر حله بودند. حجت الاسلام و المسلمین، روحانی نژاد.
سید ابن طاووس از شخصیت‌ها و علمای نامداری است که پدر و اجداد او همه از فرزانگان و دانشمندان به نام جهان اسلام بودند و همه اهل دین و دانش و فضیلت به شمار می آمدند. خود سید ابن طاووس درباره نسب پاک خودش اینجور می فرماید که خداوند متعال از اجداد طاهرین ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین و زین العابدین علیهم السلام گرفته تا پدران ابرار و نیکوکار ما را به آبا و اجداد و مادرانی شرافت داده است که همه اهل دیانت و امانت و مورد اعتماد کامل مردم بودند و همه مردم از آنها تعریف و تمجید می کرده اند و ثناخوان آنان بودند.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
سید رضی الدین ابن طاووس مقدمات علوم دینی را ابتدا از جدش برام و بعد پدرش آموخت و دوران جوانی را در همان حله گذراند. سپس به نجف رفت و 3 سال آنجا بود. آنگاه به کربلا رفت و 3 سال هم آنجا ماند. پس از آن حدود 3 سال در کاظمین اقامت کرد و می‌خواست مدتی هم در سامر را بماند، ولی شرایط فراهم نشد. این بود که در سال 625 هجری قمری به بغداد که آن زمان مرکز خلافت عباسیان بود رفت و حدود 15 سال، یعنی تا تصرف این شهر توسط مغولان، آنجا ماند. سید ابن طاووس بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت حاکمان عباسی از جمله مستنصر و مستعصم در بغداد بود و با آنها روابط حسنه داشت. البته منصب قضاوت را به دلیل پارسایی از طرف خلیفه عباسی قبول نکرد و مقام نقابت طالبین و علویان عراق را که نوعی فرمانروایی مذهبی سیاسی بود نیز قبول نکرد و مقام وزارت را هم نپذیرفت. استاد قائمی:
از این عالم بزرگوار خواستن قاضی بشه و داوری شهر حله را قبول میکنه. ایشون در جواب گفت: من مدت هاست که میان عقل و نفسم درگیریست و نتوانستم بین عقل و نفسم رو آشتی بدم و داوری بکنم. کسی که در همه عمر در یک داوری خودش ناتوان باشه، چطور میتونه اختلافهای دیگران را حل بکنه و داوری کنه؟ شما باید کسی رو پیدا کنید که توانسته باشه بین عقل و نفسش آشتی بده و هر دو رو بر شیطان مسلط کرده باشه، عقل و نفس بتونن در مقابل شیطان قرار بگیرن. خب این بهانه‌ای بود که این استاد زیر بار قضاوت نره در اون زمان.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
سید ابن طاووس در زمان حمله هولاکو خان مغول به عراق که منجر به فروپاشی حکومت عباسی شد، همراه با حاج نصیر طوسی اقدامات فراوانی برای جلوگیری از قتل عام عراق مخصوصاً بغداد انجام داد. در اون زمان به پیشنهاد هولاکو خان از طریق حاج نصیر الدین طوسی مقام نقابت طالبین و علویان عراق رو پذیرفت و تا موقع وفاتش یعنی حدود 4 سال در همین مقام موند.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
سید ابن طاووس این دانشمند بزرگوار نزد عالمان بسیاری دانش و اخلاق آموخت و از بسیاری اجازه روایت گرفت و با بعضی بزرگان مصاحب بود. از جمله این افراد شیخ حسین ابن محمد سوراوی، شمس الدین فخار ابن معد موسوی حائری، ابو حامد محی الدین محمد حلی و کمال الدین حیدر ابن محمد ابن حسینی بودند.
سید ابن طاووس از اعاظم علمی و بزرگان شیعه امامیه به شمار می آید. او اسلام رو با تمام ابعادش شناخته بود و باور کرده بود و آنگاه با علم و عمل و فعالیت‌های وسیع و گسترده در تبلیغ و گسترش آن می کوشید و حقا از مدافعان خاندان رسالت بود.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
سید ابن طاووس شاگردان بسیاری تربیت کرد، از جمله شیخ سدیدالدین یوسف ابن علی پدر علامه حلی، شیخ جمال الدین یوسف عاملی شامی علامه حلی، سید غیاث الدین عبدالکریم ابن احمد ابن طاووس که برادرزادی سید بود و شیخ تقی الدین حسن ابن علی ابن داوود حلی. او از عالمان بسیار پرکار و پرتلاش بود. از همین رو آثار متنوعی در کلام، اخلاق، رجال، فقه و حدیث از او برجاست. او کتابخانی ارزشمندی نیز داشت که در آن کتابهای کمیاب بسیاری بود. از این رو آثار وی مورد توجه کتاب شناسان است.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سید ابن طاووس در بیان جریان شهادت امام سوم شیعیان حضرت حسین ابن علی علیه السلام نوشته است. سید در صفحات اول انگیزه خود را از نوشتن این کتاب چنین بیان می کند: از مهمترین مسائلی که باعث شد دست به تألیف این کتاب بزنم آن است که پس از تألیف کتاب مصباح الزائر دیدم این کتاب شامل معرفی بهترین مکانهای زیارتی و بهترین زیارات موجود برای آنهاست و کسی که این کتاب را همراه داشته باشد نیاز به هیچ کتاب زیارتی دیگری ندارد. من که دوست داشتم چیزی همراه آن کنم که زائر ابا عبدالله علیه السلام هم نیاز به همراه داشتن کتاب مقتل دیگری نداشته باشد، این کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم. سید که هدفش بیان واقعه عاشورا بوده، احادیث را طوری کنار هم چیده که یک جریان منسجم را تشکیل می‌دهد و از ذکر روایات تکراری و متفرق اجتناب کرده تا خواننده کتاب بیشتر احساس کند یک واقعه تاریخی را مطالعه می‌کند تا یک کتاب روایی را. کتاب لحوف در نزد علمای شیعه جایگاه مهمی دارد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها در خطبه‌های نماز جمعه تهران از روی همین کتاب ذکر مصیبت خوانده اند. ایشان در نماز جمعه مورخ 18 اردیبهشت 77 مصادف با 11 محرم 1419 در وصف کتاب لحوف چنین گفتند:
این سید ابن طاووس که علی ابن طاووس باشد، این بزرگوار فقیه است، عارف است، بزرگ است، صدوق است، موثق است، مورد احترام همه است، استاد فقهای بسیار بزرگی است، خودش ادیب، شاعر، خیلی شخصیت برجسته است. ایشون اولین مقتل بسیار معتبر و موجز را نوشتن. البته قبل از ایشون مقاتل زیادی است. استادشون ابن نما مقتل دارد، شیخ طوسی مقتل دارد، دیگران هم دارند. خیلی ها مقتلای زیادی قبل از ایشون نوشته شده، اما وقتی لحوف آمده تقریبا همه اون مقاتل تحت شعاع قرار گرفته است.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
از بین علمای عصر غیبت کبرا، کمتر عالمی از لحاظ جلالت قدر و عظمت مقام معنوی به پای سید ابن طاووس رحمت الله علیه میرسه. رابطه سید ابن طاووس با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار خصوصی و دارای اسرار بسیاری بوده. شخصیتی که اونقدر به امام عصر علیه السلام قرب روحی و معنوی پیدا کرد که امام زمان علیه السلام او رو فرزند خودش نامید. وی دارای مکاشفات، مشاهدات و رویاهای صادقانه و تشرفات بسیاری بوده که هر یک از اونها بازگو کننده مقام معنوی اون عالم بزرگواره که به وضوح میتوان عنایات امام عصر ارواح نافداه رو به این شخصیت معنوی مشاهده کرد. از اون جمله قضیه‌ایه که در آن خود صدای دلربای امام عصر خیش رو شنیده که اون عزیز دست به دعا بلند کرده و برای شیعیان به درگاه خدای تعالی دعا کرده. خود سید در این باره میگه: در شب چهارشنبه 13 ذی‌قعده سال 638 در سامر را بودم. سحرگاهان صدای آخرین امام معصوم حضرت قائم علیه السلام را شنیدم که برای دوستان خود دعا می کرد و عرضه می داشت: خداوندا آنها را در روزگار سرفرازی سلطنت و چیرگی دولت ما به زندگی باز کردم.
اون چه این بزرگوار به شهرت پیدا کرده توجه خاصی است که به وجود نازنین بقیت الله امام زمان علیه السلام داشته است. گاهی فرزند ایشون از ایشون سوال می کرد: پدر، اینقدر از امام زمان برا من سخن میگی، آیا امام زمانت رو دیده ای؟ در جواب به پسرش گفت: مگه میشه خورشید وسط آسمان باشه و کسی خورشید رو نبینه؟ تلویحاً اشاره کرد که بله، مگه میشه خورشید تو آسمان باشه و کسی نبینه مگر چشمش عیب داشته باشه. خطاب به فرزندش میگه: مواظب باش، هر عصر دوشنبه و هر عصر پنجشنبه نامه اعمال ما رو خدمت امام زمان علیه السلام میبرن. بهره برداری کن، استفاده کن، مواظبت خودت رو عصر دوشنبه و عصر پنجشنبه نسبت به امام زمان علیه السلام بیشتر کن. و باز به پسرش میگوید: فرزندم، هرگاه خواستی با امام زمان سخن بگی همون گونه سخن بگو که وقتی برادران یوسف به مصر آمدند و برادر رو نشناختند و وضع سختی از نظر مادی داشتند، از نظر زندگی داشتند. خطاب به برادرشون یوسف که نمی شناختن گفتن: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، به امام زمان این گونه سخن بگو: یا ایها العزیز، یعنی ای عزیز زهرا، ای عزیز پیغمبر، ای زهرا، ای عزیز پیغمبر، ای عزیز فاطمه زهرا، ای عزیز امیرالمؤمنین و دیگر امامان، ما گرفتاریم و جز نامی گرفتار گناه چیزی نداریم. بضاعت مزجات، این بضاعت ما گرفتاری های ماست. فاوفلن الکیل و تصدق علینا، ای امام زمان کیلو بر ما تمام بگذار، بر ما صدقه بده، به ما عنایت داشته باش. به تعبیر شاعر من عرض بکنم، خطاب به امام زمان: همه شب در آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم.
دوستان، با برنامه نگارستان، کاری از رادیو معارف، در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح زندگی عالم فرزانه سید ابن طاووس می‌پردازیم. سید ابن طاووس در سلسله عالمان و محدثان بزرگ شیعه در جایگاه والایی قرار داره. شهرت او بیشتر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و زهد و پارسایی. سید در بسیاری از علوم توانا بود. در جدل‌های کلامی با مخالفانش به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خودش برمی‌آمد. به علم نجوم دلبستگی فراوانی داشت و اون رو مثل احکام پنجگانه فقهی و تکلیفی به پنج عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده بود.
در باب وضو و نورانیت وضو ایشون می‌فرماد: هیچ وقت من در وضو شک نکردم، یعنی هیچ وقت شک نکردم که آیا من وضو دارم یا نه. برای وضو نوری هست، اگر اون نور رو در خودم می دیدم می فهمیدم من وضو دارم. اگر اون نور وضو رو در خودم نمی دیدم، می رفتم وضو می گرفتم. شک در این که وضو دارم یا نه هیچ وقت برام پیش نمی اومد. ایشون میگه هیچ وقت اول و آخر ماه رمضان رو گم نکردم، یعنی وقتی شب اول ماه میشه نزول رحمت پروردگار، اون نورانیت خاصی که در ماه مبارک رمضان هست دیگه برای من مکشوفه و مشهوده، پیدا بود. دیگه تردید نمی کردم ماه رمضان وارد شده است. و لحظه‌ای که ماه رمضان تمام می شد برای روز عید فطر تردید نداشتم، می فهمیدم اون همه برکات و انوار اینها دیگه تمام شده است. ایشون میگه هیچ وقت شب قدر برای من مخفی نبود، شبی که در طول سال بهترین شب ساله و خیر من الف شهر هست، یعنی از هزار ماه بهتره. این عالم بزرگوار مرحوم سید ابن طاووس میگه شب قدر نزول فرشتگان الهی رو از آسمان بر زمین و آمدن این فرشته ها رو به حضور ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام مشاهده می کنم، یعنی احساس می کنم که گروه گروه فرشته ها از آسمان بر زمین نازل می شن و به حضور امام زمان می رن. تنزل الملائکه و روح، این رو میگه من مشاهده می کنم. لذا هیچ وقت شب قدر رو گم نکردم، برام جای تردید نبود، شب قدر رو رسما می دیدم و مشاهده می کردم.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی. سید ابن طاووس در صبح روز پنجم ذیقعده سال 664 هجری قمری در بغداد درگذشت. در مدفن او اختلاف است. بعضی آرامگاهش را در کاظمین و بعضی در نجف و گروهی در هله گفتند. اکنون قبری در هله به نام او وجود دارد و منصوب به اوست که زیارتگاه مردم خاص و عام می باشد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن